توجه کنید به سرخط چند خبر از رویدادهای افغانستان و موضوع برنامه روایت امروز. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید برای رشد اقتصادی خانواده ها از 80 هزار تجارت کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان حمایت میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که 7 کارمند تلویزیون آرزو در کابل که توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بودند، ناوقت روز جمعه با قید ضمانت از بند رها شدند. و مسئولین مکاتب آنلاین میگویند تلاش میکنند از طریق راه اندازی آموزش آنلاین زمینه آموزش دختران در بخشهایی که امکان دارد فراهم گردد. در برنامه روایت امروز در مورد آموزش های آنلاین و فرصت ها و چالش های آن صحبت میکنیم. بیننده و شنونده این برنامه از صدای امریکا باشید.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبانتان می باشم. البته در برنامه طوری که در مقدمه شنیدین در رابطه با فعالیت های مکاتب آنلاین در افغانستان صحبت می کنیم و همچنان این چه یک فرصتی می تونه باشه برای دخترانی که از مکتب باز ماندند و همچنان مشکلات این مکاتب چی است. اما پیش از او که بریم و برنامه را شروع کنیم، به چند خبر از افغانستان توجه کنید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که برای رشد اقتصادی خانواده ها در حال حاضر از 80 هزار تجارت های کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان حمایت میکند. استیفن رادریگز رئیس دفتر برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان امروز یک شنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که آنان از بیش از 80 هزار تجارت و شرکت‌های کوچک به رهبری و توسط زنان پشتیبانی کردند که فرصت‌های شغلی را برای 900 هزار نفر در این کشور مساعد کرده است. سازمان ملل متحد پروژه حمایت از تجارت‌های کوچک زنان را در حال در افغانستان به راه انداخته است که در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی بر راه کار زنان و دختران در آن کشور وضع شده است. همچنان این برنامه در حال راه اندازی شده است که 73% زنان نمی توانند حتی به بازارهای محلی بدون محرم سفر کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است طالبان 7 کارمند تلویزیون آرزو را به قید ضمانت رها کردند. این خبرنگاران گفتند 2 هفته قبل این خبرنگاران توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود که روز جمعه به قید ضمانت رها شده است. این نهاد خبرنگاران همچنان گفته که با وجود رهایی این کارمندان، دفتر تلویزیون در کابل هنوز مسدود باقی مانده است. کارمندان استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 14 قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش برده و پس از چندین ساعت بررسی ضمن بستن دروازه این دفتر 7 کارمند آن را با خود بردند. و هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه به وزارت داخلی حکومت طالبان دستور داده که قاچاقبران انسان را شناسایی، تعقیب و بازداشت کرده و به محاکم نظامی این گروه معرفی کنند. او مدت مجازات زندان برای قاچاقبران را نیز خودش تعیین کرده است. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان ناوقت روز شنبه اول جدی بخشی از فرمان رهبر طالبان را نشر کرده که در آن قاچاق انسان خلاف شریعت عنوان شده است. در فرمان آخوندزاده از وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، اقوام و قبایل و برخی از نهادهای دیگر این گروه خواسته شده که درباره قاچاق انسان و جلوگیری از آن به مردم آگاهی دهند. شنونده های گرامی، بازم به کسایی که تازه به ما پیوستن سلام. البته طوری که پیشتر گفتم در این برنامه در رابطه با فعالیت های مکاتب آنلاین در افغانستان بحث داریم. مهمان برنامه ما محترم احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین هستند. و قبل از اینم که پیش از اینکه با استاد صحبت ها را شروع کنیم در رابطه با موضوع بحث کنیم، در این مورد یک گزارش تهیه کردیم، گزارش هم میشنویم و صحبت ها را آغاز میکنیم.
بعد از مسدود شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن منع دختران از آموزش‌های عالی و مسلکی، اکنون تعدادی از دختران در افغانستان که به آموزش‌های آنلاین دسترسی دارند میگویند با استفاده از این فرصت میخواهند اهداف خود را دنبال کنند.
شخصا برای من سه هدف بسیار مشخص بود تا من تاثیر خود ادامه بدم. اولیش این بود که من میخواستم یک مدل الهام بخش باشم. میخواستم نشان بدم برای همگی که افغانستان به یک نسل آگاهی از زنان نیاز دارد که ما میتونیم با استفاده از پروسه های آنلاین و آگاهی را به دست بیاریم. میخواستم برای همگی نشان بدم که طالبان نمیتونه با بستن مکاتب، با بستن دانشگاه ها جلوی آگاهی زنان را بگیرند. زیرا زنان با استفاده از پروسه های آنلاین امروزی هم میتونن که به او یادگیری برسن، به او نسل برسن که افغانستان به او قسم زنها نیاز داره.
بانو هدیه میگوید در سالهای پسین شاهد نقض حقوق اساسی زنان در کشورش بوده و از همین رو برای تقویت جایگاه زنان در جامعه و حق مشارکت آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا رسیدن به این اهداف تلاش میکند.
بود اقتصاد یک ضربه بزرگ وارد شد چون تعداد زیاد از زنها شاغل بودند و فکر میکنم این ضربه که به اقتصاد وارد شدن غیر ممکن است که جبران شود. در بود اجتماعی ما شاهد بودیم و حتی شاهد هستیم یک اجتماعی مرده، یک اجتماعی که هیچ سرزندگی نداره. در بود روانی حتی بسیار از خواهرای ما مشکلات مثل افسردگی گرفتن چون اونا اهدافی داشتن، انگیزه هایی داشتن، رویاهایی داشتن که با تحصیل میتونستن به او برسن اما دیگه نتونستن. اونا با رویه هایشان خداحافظی کردن و این شاید غم‌انگیزترین بخش تاریخ افغانستان برای دخترها باشه.
اما فرصت آموزش آنلاین برای همه دختران در افغانستان فراهم نیست. تعدادی از دختران هم که به این آموزش ها دسترسی دارند میگویند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمیتوانند از این فرصت استفاده قابل ملاحظه کنند.
اما این مسیر ساده نیست. آموزش آنلاین در افغانستان با چالش‌های بزرگی همراه است. از قطع مکرر برق و اینترنت گرفته تا فشارهای اجتماعی و فرهنگی، گاهی این مشکلات آنقدر زیاد می‌شود که ادامه دادن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با این حال من این سختی‌ها را به عنوان فرصتی برای قوی‌تر شدن می‌بینم. هر مانعی که پشت سرم می‌گذارم نشان دهنده اراده قوی و باور من به ارزش یادگیری است.
مسئولین نهادهای آموزشی آنلاین نیز میگویند به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیت دسترسی به اینترنت تعدادی کمی از دانش آموزان در ولایات محدود توانستند از این فرصتها استفاده کنند.
کشور ما در حال بحران اقتصادی هست و مردم هم اونقدر توان ندارد که بتوانند تمام اینترنت در اختیار دانشجو قرار بدهند. و این آموزش های ما برای یک تعداد محدودی از دانشجوی جامعه هست. یک تعداد زیاد نمیتونه که این برنامه را ادامه بده.
بعد از آن که حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن دانشگاه ها و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند، شماری از نهادها که اکثرشان از خارج از افغانستان فعالیت های خود را به پیش میبرند، نهادهای آموزش های آنلاین را برای بانوانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند به راه انداختند. مسئولین این نهادها میگویند به خاطر محدودیت خدمات اینترنتی و عدم دسترسی شاگردان با تکنولوژی، بیشتر نهادهای آموزشی آنلاین در شهرهای بزرگ مثل کابل فعالیت میکنند و علاوه میکنند که در تلاش یافتن یک راه حل به این مشکل هستند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم خوش آمدین استاد خسروی. سلام به شما، بسیار خوشحال هستم که حضور دارین و تشکر از وقتتان.
سلامت باشید، من در خدمت هستم.
ممنونتان استاد. گزارش هم شنیدین تعداد نهادها بالا به ایجاد و ایجاد مکاتب آنلاین آغاز کردن و تعدادی هم فعالیت ها را تقریبا از مو 2 سال یا 3 سال قبل شروع کرده بودن به صورت قدم های اول، به عنوان قدم های اول. حالا نهادها بیشتر شده، فعالیت ها هم بیشتر شده. شما اول خود چگونه ارزیابی میکنین این مکاتب و چقدر تا نسته این مکاتب جای مکاتب حضوری را یا کمبود یا خلا را برای دخترهای بعد از صرف ششم پر کنه؟
با تشکر از شما، با درود حضور شما، مخاطبین عزیز شما در رادیو و تلویزیون آشنا، صدای امریکا. البته بعد از شیوع کرونا در سال 2020 سیستم های آموزشی آنلاین چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه ها گستردگی بیشتری پیدا کرد، افزایش بیشتری یافت. البته ما قبل از او هم داشتیم سیستم های آنلاین که نتیجه خیلی خوبی در کشورهای مثل کوریای جنوبی، مثل چین، مثل هندوستان، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور، مالزی و سایر کشورها داده بود. طبیعه که بعد از موضوع افزایش چشمگیر کرونا، ویروس کرونا، یه افزایش بیشتری پیدا کرد. اما اون چیزی که برمیگرده به مسئله افغانستان، یک چیز قبل از یادآوری بکنم که سیستم های آنلاین در پهلویی که محاسن و مزیت های خاص خود داره یک مثلا کمبوداتی هم دارد. مثل محاسن از مثلا انعطاف پذیری در زمان و مکان هست که دانش آموز یا دانشجو تحت هر شرایطی و تحت در هر زمان و مکان میتونه از مسئله آموزش استفاده ببره. در کنار از دسترسی به منابع گسترده هست که خب گسترده بودن منابع از طریق آنلاین در حقیقت میتونه باعث تعمیق آموزش بشه و از طرف دیگر باعث صرفه‌جویی در خود مثلا اسکان، حمل و نقل و حتی به دسترس داشتن منابع فیزیکی میتونه بشه و خود از یادگیری باعث سرعت شخصی میشه. شخص خود از بیشتر با سرعت بیشتر میتونه آموزش فرا بگیره و در کنار از تجربه استفاده از تجارب اساتید خبره در سراسر دنیا هست. اینا هست خود مزیت‌های از اون. خود کمبودات و کستی‌هایی هم داره. از کمبودات و کستی‌های از اون به قدم اول مثلا کمبود تعامل حضوری هست. خب ما این درک بکنیم که مسئله چشم در چشم شدن معلم و شاگرد خیلی میتونه روی شاگرد روی آموزش تاثیر بگذاره و این تعامل اجتماعی کمتر میسازه، حتی شاید دانش آموز و دانشجو به سمت انزوا ببره. نبود مثلا خود انضباطی بالا هم یکی از کمبوداتی که در اینجا وجود داره که مثلا وقت شاگرد در داخل خانه به گونه آنلاین میخواد آموزش فرا بگیره، طبیعیه که خود انضباطی لازم را نداره، هم نه در زمان و نه در آموزش و چیزهای دیگری از این دست. مشکلات فنی خب دسترسی به اینترنت که خود دوستان ما و شما هم بیشتر یادآوری مثلا کردن و نبود تجربه های عملی و لابراتواری است و در کنار از اون خب استفاده از دستگاه های دیجیتالی به گونه ممتد بتونه باعث خستگی بیشتر چشم و جسم بشه. اینا مشکلاتیه که در خود سیستم آنلاین وجود داره. اما با وجود از این کشورهای مختلف تجارب بسیار نیکویی از این دارن. مثلا امروز ما در کشور چین بیش از 80 کالج به گونه آنلاین 100% داره. در ایالات متحده آمریکا داریم، در سنگاپور نتیجه بسیار خوبی داده، در مالزی نتیجه خوبی داده، در کره جنوبی نتیجه خوبی داده. اما اون چیزی که برمیگرده به افغانستان و تجاربی هم که ما از دوره کرونا داریم این است که فیصدی بسیار بسیار کمه ما مستفید شونده ها داریم. به طور مثال ما در دوره کرونا کوشش کردیم که سیستم های آنلاین رو داشته باشیم، با وجود از اینکه دانشگاه ها کمک بسیار زیاد میکرد که حداقل ما اینترنت داشته باشیم، ضمن از اینکه خود استادای مشکل رو داشتن در استفاده از این سیستم، تعداد مستفید شونده های ما در همون دوره کمتر از 10% بود. یعنی بالای 90% شاگردای ما نمیتونستن یا اینترنت نداشتن و یا اگر اینترنتی داشتن اینترنتون رو به حد ضعیف بود کنان نمیتونستن به سیستم وصل بشن و چیزهای دیگری از این دست. بنابراین در افغانستان با وجود از اینکه یک سیستم بسیار مفید و کارای است، اما از اون جایی که فرهنگ ازی به وجود نیامده، او زیر ساخته های لازم ما در افغانستان نداریم، باورم این است که نتیجه ای که ما از این سیستم های آنلاین میگیریم شاید به مراتب کمتر باشه از اون چیزی که در کشورهای دیگر باشد. به ضمن از اینکه هنوز ما این فرهنگ را نتونستیم جا بیاندازیم که سیستم‌های آنلاین هم میتونه مساوی به سیستم‌های حضوری باشه، باید این هم برای مردم آموزش لازم داده بشه تا خانواده‌ها همین باور را داشته باشند. اما از یاد ما نره که مثلا فقر اقتصادی و بیکاری و نبود امکانات هم باعث از این شده که مردم خیلی کم توان از این داشته باشند که از سیستم‌های آنلاین که نیاز به پول داره استفاده بکنن. چنانچه دوست شما اشاره کرد که گویا فقط در کابل اینا توانستن اندک استفاده بکنن، یعنی به این معنا که 30 ولایت افغانستان از این موضوع معروف هست.
بله، و با وجود آوردن فرهنگ و آمادگی روانی هم از گپای شما ما چیزی که برداشت کردم مهم است. و دیگه یکی از موضوعات است که حالا به دختران اجازه کار و تحصیل در افغانستان داده نمیشه. خب انگیزه چی میتونه باشه که دخترها را تشویق کنه که اینا برن و آموزش های آنلاین بگیرن؟ خب یک تعداد کمی شاید یک اهدافی داشته باشن، اما عموما شاگردای بعد از تون فشار کوشش قدر خودشان انگیزه ندارن، اونا باید کوشش شون، تشویق شون. به نظر شما وقتی که در یک جامعه زن کار نکنه، انگیزه چی میتونه باشه که مردم برن دانشگاه آنلاین بخونه یا مکاتبه؟
واقعیت همین است که خانواده ها نقش بسیار مهم میدارن در همین راستا. ما میتونیم ببینیم که بالای 70% دختر خانم ها فعلا به یأس و ناامیدی بسیار گسترده روبرو هستند. این باعث این شده که مشکلات روانی عدیده رو برای از نو به وجود بیاره. طبعا اگر خانواده ها کمک نکنن، اگر خانواده ها در این راستا سرمایه گذاری نکنن، من پیشتر یادآوری کردم در کشورهای دیگر اگر سیستم های آنلاین نتیجه داده که خب یکی از علت هایم که اینها امروز جهان به سمت آنلاین شدن میره به خاطر مسائل رعایت محیط زیستی هم هست که طبعا ترافیک کمتر میکنه، مسئله آلودگی های محیطی کمتر میکنه، به این خاطر کشورها سرمایه گذاری بسیار سنگینی میکنن. اما هم خب آیا بیاین ببینیم که در افغانستان همین سرمایه گذاری از طرف حکومت و از طرف خانواده ها شده؟ متاسفانه خانواده ها این امکانات را کمتر دارن، از نظر اقتصادی و مشکلات اقتصادی عدیده گرفتار هستن که نمیتونن. این باز هم یک بار سنگین دیگر روی دوش آنها است. وقتی اونها مشکل سیر کردن اعضای خانواده خود دارن، چگونه میتونن باز بیان پول اینترنت، و او هم اینترنتی که معیاری باشه؟ از یاد نره که اینترنت در افغانستان از نظر من هنوز ما به 3G هم نرسیدیم، چه برسه که 5G رسیده باشه. به خاطر از اینکه بعضی از این دوستایی که تخصص داشتن در این راستا استفاده میکردن، میگفتن ما از مو اینترنت بی‌نهایت ابتدایی استفاده میکنیم که فقط میشه در یک مکالمه تلفنی از استفاده کرد، مکالمه استفاده کرد، در حالی که این سیستم های آموزشی نیاز به یک اینترنت معیاری و بسیار پیشرفته داره که خب او هم هزینه بسیار بالایی داره که مردم هم توان از اون کمتر دارن، و هم نیاز به این داره که امکانات و زیرساخت های از اون ما داشته باشه. پس بنابراین هم خانواده ها نقش بسیار مهمی در این راستا دارن که فرزندان خود حمایت بکنن، و هم باید حکومت وجود داشته باشه که باید بیای همین سیستم رو حمایت بکنه. البته از یاد ما نره که باز هم تکرار بکنم که همین سیستم آنلاین رو که امروز ما در افغانستان راه اندازی کردیم، یعنی به این معنا از طرف طالبان اجازه داده نشده، حتی این به مسابقه یک جرم پند داشته میشه، تخطی پند داشته میشه، چنانچه اگر مسئولین از دستگیر بشه طبعا از سمت طالبان مجازات خواهند شد. چنانچه ما شنیدیم از طریق رسانه های شما شنیدیم که در پکتیا چند مکتبی که به گونه آنلاین برای خانواده‌ها بعضی از مضامین رو تدریس می‌کرد از طریق رادیو، حتی رادیو رو گفتن برنامه‌های خود شما بیان مسدود بکنید. پس بنابراین از نظر طالبان این مثلا هم خود از اون میتونه یک جرم به حساب بیایه که بنابراین اجازه داده نمیشه. پس به هر صورت این بسیار بسیار مهم هست که هم کشورهای بیرونی، کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی کمک بکنه، هم سازمان ملل متحد کمک بکنه، و هم خانواده‌ها بیان هزینه بکنن، کوشش بکنن از بخش‌های دیگر یک مقداری از مصارف خودشون بکاهن، بیان به این راستا سرمایه گذاری بکنن، حداقل مقدار پولی مصرف بکنن که دخترهایشان و بچه‌هایشان و فرزندانشان از این حالت یأس و ناامیدی بیرون بیان. واقعیت همین است که این یأس و ناامیدی که فعلا دو سر دو چهار دختران ما شده، سخت برای از اونا میتونه از پای روحی و روانی سنگینی تحمیل بکنه که به زندگی از اونا و با آینده از اونا میتونه تاثیرات منفی یا تبعات منفی فراوانه باشه.
تشکر استاد، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
خسروی صاحب، شما از منابع و اقتصاد خانواده ها گفتین، البته بر نظر شما از نگاه شما خود نهادهایی که آموزش های آنلاین برای انداختن مثلا چقدر آمادگی دارن، چقدر منابع دارن؟ چون وقتی درس آنلاین میشه به منابع کافی هم ضرورت است که شاگردها مثلا به او دسترسی داشته باشن. فکر میکنین که خود نهادها هم آمادگی از نگاه منابع و از نگاه خب فرهنگ تدریس آنلاین دارن؟ چون تعداد زیاد شد آمی کنن که اینا حالا داوطلبانه ای کار میکنن.
خب من به او آمار و ارقام مستفید شونده هایی که بسو از مسئولین این نهادهای آنلاین ادعا میکنن نمیتونم باور داشته باشم. برای اینکه خود ما در دانشگاه های افغانستان وقتی که ما به افغانستان بودم، خصوصا در دوره کرونا، این تجربه دارم و میفهمم که تعداد مستفید شونده ها چقدر میتونه کم باشه. و طبیعیه که اگر ما نمیفهمم، اگر یک مقدار با خوشبینی باید صحبت بکنیم، امرا با بدبینی نباشه. اگر این شکل پروژه‌ای داشته باشه و بیشتر شکل انتفاعی داشته باشه که خب کسانی که این سیستم ها رو اندازی کردن یا این نهادها رو اندازی کردن به فکر ای باشن که از این مسیر بیان پولی رو عاید بکنن برای خودشان، خب طبیعیه که تاثیر از بسیار کم میتونه باشه، بسیار کم میتونه باشه. خب اما اگر او بگونی آنلاین هم بگونی مثلا به شکل داوطلبانه هم باشه که باز من به این کمتر میتونم باور بکنم که خب کارهای داوطلبانه هم نتیجه آنچنانی نمیتونه بده، به خاطر از اینکه این مقطعی خواهد بود و ندوامدار و همیشه. پس بنابراین ما نیاز به یک سیستم مشخص و معین در این راستا داریم. خب یک سرمایه گذاری لازم در پس این زمینی از این باشه و کشور و یا کشورهای یا نهادهای معتبر بین المللی بیان او رو حمایه بکنن. و از طرف ما باید کوشش بکنیم که امو انترنت در که ما نیاز داریم او رو ما باید در اختیار مستفید شوینده های از او قرار بدیم. تصور بکنیم که من یک مکتب آنلاین براندازی بکنم و بهترین استادای کشورهای مختلف را هم استخدام بکنم با بالاترین حقوقی که به اونا میپردازم، اما آیا واقعا مستفید شونده های من اون امکانات را دارن که بیان از این ساعت درسی من استفاده بکنن؟ متاسفانه در افغانستان ما همین امکانات را نداریم. امروز ما گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی هستیم، گرفتار خانواده ها، گرفتار فقر، بیکاری، تنگ دستی بسیار شدید
و استاد
اصلا نتیجه از میتونه کم تر.
بله و یک مسئله مزدوز بازم مطرح میکنم چون وقت کم است. البته یک موضوع دیگه که ایجاد ارتباطات است، مثلا در افغانستان و یک کشور وقتی که ارتباطات نداشته باشی حتی پیدا کردن کار خیلی مشکل است، مشکل تر میشه. شما پیشتر از انزوا گفتین، آیا فکر میکنین امکان ایجاد ارتباط در مکاتب آنلاین است برای مثلا کسایی که اعلی دانشگاه ها را تعقیب میکنن، به سطح دانشگاه میخوان دیگری بگیرن و از طریق آنلاین به جای برسن، فکر میکنین ارتباطات چقدر میتونه تامین کنه آموزش های آنلاین؟
خب اگر قرار با شما به این فکر بکنیم که این نهادهایی که سیستم های تدریسی آنلاین را اندازی کردن فقط صرف به خاطر بادساخت ساختن بچه‌ها و دختران ما انجام داده باشن، خب یک بحث قضیه هست. و اما این آیا همین نهادها توان دادن یک مدرک برای یک فارغ التحصیل، حالا چی از مقطع مکتب و چی از مقطع دانشگاه، دارن؟ و بعد وقتی اینا مثلا یک سند یا مدرک فراغت چی از مکتب و چی از دانشگاه برای یک دانش آموز ما و برای یک دانشجوی ما میدن، آیا فردا همین سند از قابل قبول هست با بازار کار میتونه استفاده بکنه؟ آیا میتونه از این سند برای شمولیت به مقاطع بالاتر تحصیلی استفاده بکنه؟ این سوال بسیار بزرگه که من فکر میکنم بیشترین تعداد نهادهایی که فعلا سیستم‌های آنلاین رو اندازی کردن همین توانمندی نداره و همین زمانت هر نمیتونن برای مردم بدن. پس فقط دختر خانم های ما صرف به خاطر از اینکه از اون حالت ناامیدی، از اون فشارهای روحی روانی که درس و آموزش و تحصیل از دست دادن، اینا به این مسئله روی آوردن. اما باید به این قضیه ما کمک بکنیم که خب در یک مقطعی نیاز هست که به همچون آدهای کمک بشه که اسناد از این مورد قبول باشه. اگر اسناد از این مورد قبول نشه، باز ما گرفتیم عمر یک نسل را ضایع ساخته. خانواده ها رفتن هزینه کردن، دختر ما آمده یا پسر ما آمده، وقت خود گذاشته، در حالی که امروز وقتی که فارغ شده سند از او در هیچ جای مورد قبول قرار نمیگیره. این یک سوال بسیار مهمیه که باید به این پاسخ داده شه، باید راهی برای این جستجو بشه. تنها به این نمیشه که ما اکتفا بکنیم که خب ما با این سیستم های آنلاین به طور مثال زبان فارسی دریر یا زبان پشتو یا زبان انگلیسی یا کامپیوتر میایم تدریس میکنیم و تمام. اما خب وقتی ما صحبت از سیستم درسی مکتب میکنیم، وقتی ما صحبت از سیستم درسی یا آموزشی در سطح دانشگاه میکنیم، باید در حقیقت خود ما در قدم اول همین مجوز رو داشته باشیم و بعد از اینکه ما خود ما این مجوز رو از یک نهاد معتبر داشتیم، بعد از اون سند که برای مستفید شونده های خود بعد از فراغت میدیم تا چی اندازه میتونه دارای اعتبار باشه.
استاد یک تعداد ببخشین که صدای صحبتان قطع کردم، یک تعداد از نهادهای آنلاینی که ما هم راشون صحبت کردیم میگن که با دانشگاه های در خارج از کشور در تماس هستن و اینا سندهای تحصیلی را یا فراغت را برای امی دانش آموزا میتن.
البته او به ندرت هست، به ندرت هست. ما یکی دو تا دانشگاه آنلاین در سطح کشورهای اروپایی داریم که خب حالا همین هم ببینیم وقتی که فارق میشن آیا واقعا همون دانشگاه هایی که اینا با اونا کانتکت دارن همون دانشگاه ها همچو کار رو میکنن، برازی که خب او دانشگاه ها از یاد ما و شما نره دارای یک اعتبار اکادمیکی بین المللی و در درون کشور خود و در بیرون از کشور خود هستن. نمیخوایم پای یک سند رو اونا بیان امضا بکنن که فردا وجهی مثلا اکادمیک از اونا بیای پایین بیای. بسیار برای از اونا هم مهم است. درسته حالا ممکنه که اونا استاد در اختیار اینا قرار بدن، ممکنه یک سال سالونای کنفرانس خود در اختیار از اونا قرار بدن، بالاخره یک سال کنفرانس ها اجازه بدن که به بنی مشترک با اونا رو اندازی بکنن. اما ای که فردا پای همین سند اونا هم مور رو امضا میکنن و سهم میگذارن یا نه، یک مسئله بعدی هست. البته بازم تکرار میکنم که تعداد همچون نهادهای بسیار اندک است. بیشتر کسای دیگه که قرار کردن فقط صرف به گونه مقطعی رو اندازی کردن برای باسواد ساختن و فرزندان ما، در همین حد میتونه باشه و بس.
استاد به عنوان سوال آخر، البته که وقت برنامه در حال تمام شدن است، پیشنهاد شما چی است و ای که آیا فکر میکنین امکان استخدام به عنوان که از دانشگاه های آنلاین فارغ میشه وجود داشته باشه یا در آینده پیدا شود و در مجموع جمع مدی کنین در این مورد نظرتان چیست و پیشنهادتان چیست؟ کوتا
ما باورم این است که اگر سیستم سیاسی افغانستان تغییر بکنه، طبعا بخوایم و نخواهیم نظام بعدی که در افغانستان روی کار میایه چون این فارغان رو خواهد پذیرفت. چنانچه ما یاد ما هست در دوره جمهوریت هم بعد از اینکه ما سال 2001 نظام تغییر کرد، دختر خانم ها رو پذیرفتن، حتی برای چند سال قدم دادن. دخترهایی که مثلا اصلا به مکتب نرفته بودن آمدن به سنف 9 10 8 7 11 12 نشستن. از یاد ما شما نره این امتیاز رو مجبور شدن برای یک دوره دادن. باز هم اگر ما تغییری در نظام سیاسی افغانستان بیایم، ما باور دارم که مجبورن باید همین امتیاز رو باز هم برای یک بار دیگر ما بدیم. در حقیقت اگر ندیم، در حقیقت ما یک نسل تباه ساختیم. در غیر از اون رای دوم هم این هست که با طالبان صحبت بشه، با همین کسانی که فعلا حاکمیت در افغانستان در اختیار دارن با اینا صحبت بشه که حتی اقل اگر مثلا به گونه حضوری اجازه نمیدن، به گونه غیر حضوری یا به گونه آنلاین اجازه بدن که به شکل رسمی همین مکاتب و دانشگاه ها فعال باشه که مردم بتونن یا دختر خانم ها بتونن از این استفاده بکنن و حتی اگر امکاناتی باشه اسناد اینا رو خود اونا تایید بکنن تا فردا برای اینا اگر تغییری در وضعیت اومد زمینه کار
بسنش. بسیار تشکر میکنم از شما محترم احمد غنی خسروی از وقتتان، از تحلیلتان و از پیشنهاداتتان. باز هم بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، برنامه روایت امروز البته در همینجا به پایان میرسه، اما برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی برنامه صدای شماست که امیدوارستم بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین. من فوزیه احسان همینجا با شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعد. خداوند نگهدار.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان،